فرصت بیشترین استفاده رو بکنم، بدون مقدمه وارد در واقع بیان چند نکته میشم.
بفهمید خواهش میکنم.
یک کنید، حضرت آغاز هم توی بیانات دیروزشون هم قبلا فرمودن که این نگاهی که ما داریم در مورد عدم مذاکره با آمریکا، این برخواسته از یک به اصطلاح احساس نیست، یک حالت به اصطلاح شعارگونه نیست، یک منطق قوی پشت این قضیه وجود داره. من میخوام به برخی از وجوه منطق جمهوری اسلامی ایران برای عدم مذاکره با آمریکا اشاره بکنم. بکنید یه بحث دشمن بودن آمریکاست، شاید این کفایت نکنه برای عدم مذاکره با آمریکا، چون بعضیا طرح میکنن میگن که اصلا مذاکره که برای با دوست نیستش، که با دوست کردن مذاکره نمیکنه، که دو نفر با هم برادرن، دوستن، اصلا هیچ حساب کتابی هم اصلا با هم ندارن، خرجاشون هم اصلا قاطیه، هیچ مشکلی هم ندارن، حالا چرا بیان بشینن با هم مذاکره کنن؟ کیا با هم مذاکره میکنن؟ اونایی که با هم مشکل دارن. اون نکته مهم اینه که آمریکا در واقع افزون بر این که دشمن جمهوری اسلامی و ملت ایران هست و دیگر ملت های مستقل، یه ویژگی داره که اینو حضرت امام سالها قبل به این ویژگی اشاره کردن و متاسفانه ما بهش کم توجه میکنیم، و اون ویژگی و صفتی که حضرت امام در مورد آمریکا با کار بردند، شیطان بزرگه. نگوش شیطان ویژگیش علاوه بر این که خب بالاخره قدرت داره و میتونه انسان رو تحت تأثیر قرار بده، ولی یه ویژگی مهم شیطان موضوع در واقع حیله‌گری، فریبگری و خودگریش هست. در واقع از طریق همین خود است که حتی شیطان میاد حتی انسانهای بسیار به اصطلاح قوی رو از لحاظ به اصطلاح معنوی، فکری، جسمانی اونو به تسخیر در میاره. آمریکا در واقع این تعبیری که حضرت امام به کار بردن در موردش که بسیار هوشمندانه و حکیمانه بود، شیطان بزرگ، این ویژگی اساسیش هست. یعنی چی؟ یعنی در واقع مثل یک دشمن که شما، حتی من نمیخوام بگم با دشمن رفت مذاکره کرد، ولی میخوام بگم آمریکا افزون و علاوه بر این که دشمن هست، شیطان بزرگه، و این ویژگیش اصلا او رو صالح نمی کنه برای اینکه طرف مذاکره قرار بگیره. این نکته مهم توی همین زمینه اینه که در واقع با استفاده از همین قدرت فریب و خودش، ملت ها رو میخواد در واقع مورد انحراف قرار بده. یعنی چی؟ میگه آمریکا کاری که میکنه اینه که میاد میگه که من قدرت اول دنیام از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر رسانه‌ای، از نظر علمی. خب تو خیلی از زمینه‌های واقعا مؤلفه‌های قدرت هم تو دنیا در واقع جز اول هاست آمریکا. اما نکته مهم اینه که اینو میاد بزرگش میکنه و یک هیمنه تسخیرناپذیر تصویر میکنه تو ذهن همه، که همه وقتی که در واقع در مقابل یه همچین قدرتی قرار بگیرن، دیگه اصلا قبل از اینکه این مواجهه صورت بگیره، خودشون رو تسلیم شده تصویر میکنن. چند روایت هایی که از توی تاریخ چند دهه گذشتن بوده که واقعیت هم داشته که آمریکایی‌ها فرض کن ناوشون از یه نقطه به یه نقطه دیگه حرکت میکرده، حتی حکومت ها رو میتونستن عوض بکنن. بله. انقدر در واقع این سیطرشون از حضور شما که کارساز بوده براشون و براشون کار میکرده. این تصویر رو میان در واقع خودشون منعکس میکنن. متاسفانه یک جریانی توی داخل هم که در واقع به نوعی میشه گفتش که باور به مبانی انقلاب نداره، این تصویرسازی رو امتداد میده توی داخل کشور و تو عرصه‌های مختلف. در علاوه بر این بحث فریبگری که عرض کردم که ویژگی شیطان بزرگه، اون هم در واقع به این ضمیمه میکنه. اون فریبگری چیکار میکنه؟ میاد آمریکا رو یک چهره قابل تعامل معرفی میکنه. تو دوره اوباما گفتم پس که این دوره که بالاخره ما درگیر مذاکرات بودیم با آمریکایی‌ها، تصویری که از در واقع آمریکایی‌ها هم خودشون منعکس می‌کردن تو ذهن مردم، هم یه عده‌ای تو داخل اون رو بازتاب می‌دادن، این بود که بالاخره این آدم اهل تعامله، می‌خواد بالاخره یه مسئله‌ای رو حل بکنه. مسئله چیه؟ مسئله هسته‌ای. خب بشینیم باهاش صحبت بکنیم، ببین نداره صحبت کردن که اصطلاح اشکالی نداره که. الان هم باز همینطور، الان هم با اینکه ترامپ در واقع همون خوی گرگ صفتی آمریکا رو با تمام وجود داره بروز میده، ولی یه عده‌ای دیگه باز دوباره همین وجهه فریبگری آمریکا رو در واقع اجازه میدن که توی داخل امتداد پیدا بکنه. مثلا خیلی شاید شنیده باشید شما، میگن که نکنید ترامپ الان نیاز به یه برگ برنده داره توی انتخابات.
خب
بهترین فرصت برای اینکه بشه از این نیاز آمریکایی‌ها استفاده کرد همین الانه که بریم مذاکره بکنیم
و امتیاز بگیریم ازش،
مثلا به ذهنتون امتیاز بگیریم. یعنی باز دوباره این تصویر سازی مثبته انجام میگیری، یعنی از یه طرف قدرت تسخیر ناپذیر آمریکا، از یه طرف چهرهش رو مثبت میکنه. اما واقعیت آمریکا چیه؟ واقعیت آمریکا اینه که آمریکا قدرت داره ولی قدرتش در واقع شکست ناپذیر نیست. ما تجربه 40 سالمون اینو داره ثابت میکنه. آمریکایی‌ها تو جریان جنگ با تمام وجود پشت صدام واستادن ولی شکست خوردن، حتی تو آخر جنگ خودشون علنی اومدن. تو جریان ترورها و منافقین حمایت از اونها کردن، باز شکست خوردن. تو جریان‌های اخیر توی منطقه، توی لبنان، توی فلسطین، توی سوریه، توی عراق، توی یمن، هر جا که در واقع در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن شکست خوردن. این تعبیری که ترامپ بارها بهش اشاره کرده که 7000 میلیارد دلار آمریکا هزینه کرد در منطقه و هیچی به دست نیاورد، این در واقع تقابلش با جمهوری اسلامی بود. یعنی امتداد انقلاب اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی تو منطقه بود که در واقع نتونست نذاشت که آمریکایی‌ها هیچ کدوم از برنامه‌هاشون در واقع به ثمر برسه. پس اولا قدرت آمریکا از حضور شما که به این معنی نیست که آمریکا شکست ناپذیره. آقام دیروز اشاره فرمودن که فرمودن در موارد متعددی در طول 40 سال گذشته ما آمریکا رو گوشه ریم قرار دادیم.
بله.
اون وجهه در واقع چیز رو هم که اونا تصویر سازی دروغین میکنن از آمریکا که قابلیت تعامل داره، میشه باهاش نشست مسائل رو حل کرد. من دو تا نکته میخوام عرض بکنم. اولا نیا کنید، راجع به هر چیزی نمیشه مذاکره کرد. یعنی حتی ما تو چیزهای شخصیمون هم که با هم داریم اینجوری نیست که مثلا فرض کنیم مثلا من راجع به من یا یک کسی دیگه راجع به مثلا خانوادهش بره با لات محله توی فکر میدونم مثلا اینجوری میشینه صحبت کنه. یه حالا میخوام صحبت کنیم، حالا که ما که کاری نمیخوام بکنیم، که اگه این کار کسی بکنه بهش بکنه میگن بی غیرت. اگه کسی هم میخواد در واقع تو عرصه در واقع مسائل کشور راجع بگه، من راجع به همه چی میخوام صحبت بکنم. من یه بار یکی از دانشگاه‌ها، یکی از اساتید در واقع اساتید معروف دانشگاه تهران، همین بحث مذاره از وجود مذاکرات موشکی مطرح بود. ایشون دفاع کرد از مذاکرات موشکی، گفتش که نه بالاخره بعد مثلا این راجعه این هم صحبت میکنیم استدلالش من رو چون وقتی است میخوام استدلالشون بگم. این نکته رو بخوام بگم، من بهش گفتم فرض کنید من این استدلال شما رو بپذیرید، فرض کنید آیا شما حاضرید با همین استدلال برید با امارات متحده عربی راجع به جزایر مذاکره کنید؟ یه دفعه چهرهش برافروزی شد، گفت نه. گفتم نیا کنید، ما راجع به هر چیزی مذاکره نمی کنید. چون امارات از ما چی میخواد؟ میگه آقا بیام راجع به جزایر بشیم هم گفتگو کنیم، مثلا چیز دیگه نمیخواد. ما میگیم به هیچ وجه و هیچ ایرانی با غیرتی حاضر نمیشه راجع به موضوع تمامیت ارزش بره با یک کشور بیگانه صحبت بکنه. و یه کسی یه موقعی خاصی همچین حرفی رو تو ایران بزنه، مردم تیک تیکش خواهند کرد. پس در واقع این مسئله که ما بریم مذاکره بکنیم و هیچ مسئله نیست، این اولا راجع به هر چیزی با هر کسی نمیشه مذاکره کرد. نکته اول. نکته دوم، هدف این کسایی که تو داخل کشور میخوام بگم مذاکره کنیم از مذاکره با آمریکا چیه؟ بعد ببینیم هدف آمریکا چیه. ما تو قضیه چون تجربه برجام رو داریم، به نظر من خیلی در واقع الان ما تو جایگاه خوبی هستیم، چون یه تجربه درسته ما اینکه هزینه دادیم ولی بالاخره یه تجربه به دست آوردیم. تو قضیه برجام آمریکایی‌ها میگفتن اینجوری من انعکاس میادم، گفتن آقا جون آقا ایران ما راجع به هسته‌ای میخوام بشینیم با شما صحبت کنیم. تو داخل هم یه عده‌ای در واقع این حرف رو ترجمه میکردن و بازتاب میدادن، میگفتن یه کنید آمریکایی‌ها میخوان راجع به هسته‌ای با ما صحبت بکنن، ما که سلاح که نمیخوام بسازیم. خب بیدیم آمریکایی‌ها ببینیم چی میخوان، بگیم هر چی خواستید که در واقع براتون ثابت بشه که ما سلاح نمیسازیم و داریم در واقع یه توافقی رو انجام بدیم. با همین نگاه در واقع برجام شکل گرفت. اما وقتی شما دقت میکنید ببینید آمریکایی‌ها هدفشون حل مسئله‌ای به نام هسته‌ای نبود. اونا یه هدف راهبردی داشتن و دارن که تقابل با در واقع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و مقابله با استقلال و پیشرفت درون زمینه ملت ایران. چون در واقع 30 خورده ای سال تقابل کردن به نتیجه نرسیدن، از در مذاکره وارد شدن. بعد گفتن حالا ما دونه دونه میام مؤلفه های قدرت ملت ایران رو میگیریم. وقتی که این مؤلفه های قدرت، اول هسته‌ای رو میگیریم، بعد موشکی رو میگیریم، بعد منطقه‌ای رو میگیریم، بعد مردم سالاری دینی رو که تجسمش حقوق در واقع بشر هست از نظر اونها، اونو میام در واقع چیز میکنیم، یواش یواش اصلا دیگه چیزی باقی نمیمونه از در واقع هویت ملت ایران. رو اینجا تا وقتی که بحث هسته‌ای به انتها رسید، حتی تو دوره اوباما اونا اومدن گفتن خب باید بریم سراغ موشکی و سراغ منطقه‌ای.
خیلی متشکرم.
در واقع میخوام بگم اونها به دنبال حتی حل اون مسئله هم نبودن. این عده‌ای که تو داخل طرفداری از مذاکره میکردن، اینا تصویر غلطی از هدف آمریکا داشتن. یعنی تصور اونا خیلی ساده اندیشانه بود. حالا یه مسئله هسته‌ای، میگیم ما هم یه گفتگو میکنیم و یه خود ما عقب میریم، یه خود اونا عقب میره، مسئله حل میشه. در صورتی که تجربه نشون داد که اولا مسئله آمریکا هسته‌ای نیست، ثانیا آمریکا عقب نمیره. ممکنه یک در واقع وعده های دروغین بده، ولی عقب نمیره. همونطوری که نرم آقا اشاره فرمودن دیروز تو فرمایششون در مورد تجربه کره و از بوجود شما که کوبا رو ما پیش روی خودمون داریم علاوه بر تجربه خودمون. پس در واقع ما اگه میخوام یک نگاه واقع بینانه عقلایی و منطقی داشته باشیم به موضوع مذاکره با آمریکا، باید به این نتیجه برسیم به دلیل اینکه آمریکا شیطان بزرگ است، آمریکا قابلیت این که طرف مذاکره ملت مستقلی مثل جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره نداره. و ما نباید در واقع دوباره وارد دام آمریکایی‌ها بشیم برای این که از حضور شما که بریم و از حضور شما که وارد عرصه اعطای امتیازهای دیگه تو مؤلفه های قدرت دیگه خودمون بشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر علی باقری، از مسئولین متنم سابق شورای عالی امنیت ملی، براتون از این موفقیت بکنم.
منم برای شما و شنوندگان عزیزتون شب خوشی رو آرزو می‌کنم.
شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
خداحافظ.
خب آقای کیان خواهی میکنم سکوت شده دکترانی شد. خب آقای کیان، همه اینها قبول، خب الان ما 80 میلیون جمعیتیم با یه قانون بودجه یک ساله، چون دیروز مقام معظم رهبری اشاره کردن به واردات بیرویه، پول بادآورده برخی ها از طریق هم واردات بیرویه داره تأمین میشه به قیمت بیکار شدن کارگران. شاید در روز 13 آبان یا به مناسبت 13 آبان این اظهارات شاید به نظر میرسید که تناسبی با موضوع نداشت، اما ایشون در بیانات چنین رو فرمودن. 80 میلیون جمعیت با یک قانون بودجه که مشکل کسری هم داره و میخوایم این استقلالمون رو حفظ کنیم و شاخصهای استکبار ستیزی رو هم تقویت کنیم، چطور باید این کار رو بکنیم؟ این سوالی است که برای خیلی ها مطرحه.
خب عرض میشه که بحث اساسی و اون راه حل اساسی همون جور که شعار سال هم هست و رهبری معظم انقلاب هم اشاره کردن که اقتصاددان ها بالاتفاق
بله.
میگن بحث رونق تولید
بله.
بهترین و درستترین راه حل هست
بله.
ما یه مقدار بیایم رو این موضوع بحث بکنیم. رونق تولید
خیلی هم عالی.
یعنی چه؟ خب شما بهتر از بنده میدونید که کشور ما بر اساس حالا آنچه که از سالهای قبل از انقلاب بهش به ارث رسیده یک کشور واردات محور هست
بله.
یعنی بالاخره اونچه که فرمودن ما از پول نفت عادت کردیم که نفتمون رو بفروشیم و باهاش خرید بکنیم و باهاش زندگی بکنیم، یعنی واردات محوری. این تا شاید بگم اعماق فضای مقرراتی قوانین ما، آنچه که تسهیل شده علارغم این که ما شعار ممکنه بدیم و تلاش هم میکنیم، ولی باز ارزش های توی داخل بازار و اونچه که ترغیب میکنه سرمایه گذار ما رو و اونچه که نقدینگی و اونجایی که نقدینگی رو ترجیح وجود داره که وارد بشه، به نظر میاد بیشتر فضاهای وارداتی، متاسفانه فضای دلالی، فضای به شما عرض بکنم غیر تولید، خلاصه این هست. خب حالا چی کار باید بکنیم که رونق تولید ایجاد بشه؟ ما الان یه بحث نقدینگی فوق‌العاده در سطح بازار داریم. یعنی اون چه که مطرح میشه گذشته تا الان یه چیز حدود 1500 هزار میلیارد تومان اضافه شده به نقدینگی ما داخل بازار، یعنی از حدود 500 تا به 2100-2200 افزایش پیدا کرده. خب اینو ما اسمشو واقعا میذاریم یه قول نقدینگی. به قول معروف هر این قول نقدینگی به هر موضوعی یه نگاه مختصر بکنه، اون موضوع درونش یه انفجار تورمی اساسی.
بله.
شما میبینید مثلا وارد بحث خودرو میشه، وارد بحث سکه میشه، طلا میشه. خب این مسئول ما که میخواد برنامه‌ریزی بکنه، به نظر میرسه اولین نقطه‌ای که باید برنامه‌ریزی بکنه که این پول که در بانک‌ها هست، به هر حال عده‌ای صاحبانش و اینها هستن، چجوری میتونه وارد تولید بشه، چجوری میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه. خب ما همیشه میگیم که موانع مثلا زیاده برای تولید، ولی آیا تا حالا نشستیم ریز به ریز مقررات رو بررسی بکنیم؟ آیا از اون نقطه‌ای که تولید کننده، کسی که اراده میکنه از این راه زندگیشو بگذرونه؟
بله.
که میدونید الان به نظر میرسه، حالا فکر میکنم رهبری هم به این موضوع اشاره کردن، تولید کننده ها واقعا در خط اول جهاد اقتصادی هستن و واقعا کسی
چالش
بخواد وارد فضای تولید بشه واقعا باید دستشو بوسید.
ببینید انقدر این چالش مهمه که ایشون روز 13 آبان یا به این موضوع اشاره کردن.
بله.
میخوام بگم انقدر مهمه که بین این دو مقوله ارتباط وثیق ایجاد کردن از آقا و بحث واردات رو متفکر موافق بخش از بیانات مقام معظم العربه بشنویم.
بله خواهش.
بله.
یکی از راه‌های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخله. چرا جلوگیری نمی‌کنن؟ من سوال جدی دارم از مسئولین محترم. نگذارید کسانی هستند با واردات تنفس میکنند، حیاتشون، ثروت بادآورده‌شون، امکاناتشون بستگی داره به واردات، نمیگذارن جلو واردات زائد و بیرویه گرفته بشه. اینا جلو مقدمن یا اون جوان بیکار مقدمه؟ جوانی بیکار کشور با واردات بیرویه که تولید داخلی رو به شکست میکشانه بیکار میمانه. علاج قطعی همینه که ما بتوانیم این برنامه‌های درست را، این سیاست‌هایی را که ابلاغ شده است، این سیاست ها به مسئولین محترم، چه به دولت چه به مجلس، این سیاست ها ابلاغ شده، این سیاست ها رو برنامه‌ریزی کنیم و عملیاتی کنیم و تحقق ببخشیم. این راه برون رفت کشور از مشکلاته. من به شما عرض بکنم در آخر صحبت، ظرفیت های ما زیاده، ظرفیت های کشور خیلی زیاده. ما به حول قوه الهی، به کوری چشم اونایی که نمیتوانند ببینند، از همه مشکلات بیرون خواهیم رفت.
خب بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم. خب مخصوصا بخش پایانی فرمایششون که گفتن به کوری چشم دشمنان ما از این فضا عبور خواهیم کرد. خب این دلگرم کننده است و اینکه کمک میکنه به فضای کشور، آرامش در کشور. آقای یکیان موافقه درباره این بخش پایانی صحبت آقای توضیح کوتاهی بدید؟ چون مثلا الان یه خبری هم منتشر شده از آمریکا که الان من بعد این رو خواهم خود بفهم شما این رو.
بله ما حتما از مشکلات عبور خواهیم کرد. ما ظرفیت های فوق العاده زیادی در کشور داریم.
بله.
عمده ظرفیت ها و اصلی ترین ظرفیت بحث جوانان هست.
بله.
ما جوانان متخصص آماده به کاری که داریم
خب.
از لحاظ آمار و لحاظ کیفیت واقعا در دنیا کم نظیر.
اینا معطوف به برنامه است آقای کیان.
بله.
یعنی چی؟ شما یه جوانی با ظرفیت عظیم میتونیم مثلا شرکت دانش بنیان بزنیم و و خیلی چیزای دیگه. حالا نمیخوام تو این حوزه ورود بکنم. اینا می طلبه که من دستگاه اجرایی، من دولت، من مجلس، من دستگاه قضایی از شما جوان حمایت بکنم. شما تقویت شی، بتونی تولید کنی، بتونی ارزش افزوده ایجاد بکنی، بتونی تولید ثروت کنی.
بله.
زمینش بشه رفاه و کسایی که با شما کار میکنن. اینا بله. معطوف به برنامه است.
درسته. من خواستم همین عرض کنم.
آره، معطوف به بودجه حرف بزنیم مثلا.
ببینید تو بودجه های سالانه خب قسمت های مختلف در کشور میاد یه عددی براشون روشن میشه. ما همیشه در موضوع حمایت از تولید و حالا تولید مختلف، محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی و اینکه با شاخصهایی هر سال ما ببینیم که تعداد شرکت‌های دانش بنیان، تعداد به شما عرض بکنم شرکت‌های تولیدی و اونهایی که مخصوصاً تکنولوژی جدید وارد می‌کنن، آیا چجوری میشه که اینا هر سال رو به جلو و با شاخص بندی ما بتونیم جلو بریم؟ این ناظر به نظارت نهادهای نظارتی مجلس و جاهای دیگه هست.
بله.
ناظر به برنامه‌ریزی دقیق‌تر دولت. من نکته که می‌خواستم عرض بکنم اینه که از اون نقطه‌ای که کسی که حامی تولید و کسی که می‌خواد زندگیشو از این راه اداره بکنه میاد به دستگاه‌های مربوط وقتی مراجعه می‌کنه، تا اون نقطه‌ای که کالاش که تولید کرد وارد بازار بشه و بفروشه و پولش برگرده جیب تولید کننده، این یه پروسه بلند مدتی و طولانی هست که به دستگاه‌های مختلفی مربوطه. این برنامه‌ریزی که شما فرمودید یعنی واقعا هم در لحاظ ستادی، یعنی این دستگاه‌ها کنار هم بشینن و هم تک به تک اون قسمت‌هایی که بهشون مربوطه، این کاملا ممکنه که ما بشینیم یه برنامه‌ریزی بکنیم، به یه سری شاخص‌ها، یه سری فعالیت‌ها برسیم، تولید کننده ما دلگرم بشه، یعنی وارد اداره دولتی میشه، نوع برخوردش گرفته تا سرعت انجام کارش.
بله.
تا هدایتی که میشه که آقا مثلا در فلان استان پایشایی که شده، شما مثلا این 10 تا، این 15 تا، این 20 تا کار صنعتی رو اگه شما بکنی ما ازتون حمایت میکنیم. اگر وامی قرار داده بشه، اگر قراره که اون نقدینگی که عرض شد که عدد خیلی بالایی هست، این بخواد هدایت بشه به سمت تولید، ما سرمایه گذار رو بیایم مثلا متصل بکنیم به دانشجو و جوانی که ایده داره. اینها همه راههایی است که امکان داره و این امیدی هم که رهبر معظم انقلاب میدن، انقدر کشور ما ظرفیت داره، چه نیرو انسانی، چه فضای به شما عرض بکنم منابع طبیعی که وجود داره، ما چیزی کم در داخل نداریم و روی کردی هم که آیه دکتر فرمودن من یه اشاره میخواستم عرض بکنم
بفهم.
اون بحث نگاهی که به داخل باید معطوف باشه، یعنی ما اگرم با دنیا میخوایم ارتباط داشته باشیم با کشورهای مختلف محدودیتی نداریم به جز یکی دوتا که اونا هم به خاطر ظلمیست که به ما میکنن، به غیر از اون ارتباط داشته باشیم، ولی ما باورمون و اعتمادمون به داخل باشه، به بیرون نباشه، معطل نکنیم کشور رو. فکر میکنم اینها و موارد این چنینی میتونه کار رو انشالله جلو ببره.
انشالله. آیه کیان، من یه خبری هم الان منتشر شد که من گفتم بعد از بیان صحبت جناب عالی مطرح کنم. در خباست آمریکایی هاییست که وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داده که ظاهرا ستاد کل نیروهای مسلح رو به فهرست تحریم ها اضافه کردی که ابتدا گفته خبرهای تکمیلیش خبرگزاری اعلام کردن که خبر تکمیلیش خواهد بود. این هم در خباست های آمریکا.
بله.
فقط من چند تا پیامک بخونم. آقای جواد شهید یه پیامک خیلی طولانی برام فرستاده که من عذر میخوام که نمیتونم کامل بخونم. آقا گفته اگر نکاتی که الان داریم میگیم اتاق فکری تشکیل میشد یا اتاق فکری وجود داشت فعال میشد یا اگر فعال هست از این فعالتر میشد، میومدن تو حوزه نفت کاری میکردن، مثلا ما بتونیم نفت رو تبدیل کنیم به فراورده، به مرور زمان پالشگاه بسازیم با سرمایه های مردم این کار، یعنی اینا همه اون چیزی که ایشون داره میگه همون بحث سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دقیقاً. میگن این کارو میکردیم الان هی نمیگفتیم خب چه کنم چه کنم. خب وعده دلگرم کننده رهبری ما رو دلگرم میکنه، اما آیا واقعا میبینیم تو میدان که مثلا دستگاه‌های مختلف این کارو کرده باشن یا نه اون سرعت لازم رو داره برای اینکه ما بتونیم این وعده که ما رو دلگرم میکنه بگیم بله ما تو میدان این رو هم میبینیم واقعا؟
ببینید مخصوصا تو این یکی دو ساله که به هر حال تحریم ها مخصوصا سال گذشته که یه فشار سنگین تر متاسفانه آوردن از روی نامردی و بدعهدی، خب ما راه حل های ویژه‌ای داشتیم و امسال هم به ایزن اون روی کردی که مدیران ما باید داشته باشن، روی کرد باور به جوانان و فضای داخلی، به اضافه واقعا گوش کردن به بالاخره حرف کارشناسان دلسوز. ما مثلا به عنوان مثال عرض میکنم تو بسیج دانشجویی و حالا نهادهایی که فضای دانشجویی رو دارن، ما تقریبا یک سال عرض میکنم در موضوع اینکه سلطه دلار، خب دلار یکی از مهمترین مشکلات داخل کشور ما هست، به شما عرض بکنم که بله وقت رو انشالله لحاظ میکنیم، سلطه دلار یکی از به مشکلات سخت ما هست. در موضوع دلار تو بسیج دانشجویی ما اومدیم مطالبه‌ای که از مسئولین داشتیم، گفتیم که خب ما کشورهای همسایه در اطرافمون هست و میتونیم قراردادهای پولی دو جانبه رو
پیمانهای پولی دو جانبه
بکنیم و دیگه کاری با دلار نداشته باشیم. کشورهای دیگه غیر از آمریکا هستن که مثلا روسیه، چین، کشورهای دیگه. تقریبا یک سال نیم اینجور مسائل رو ما خواستیم. اون تا اونجوری که باید و شاید متاسفانه عمل نشد.
خیلی ازتون ممنونم آقای کیان، میدونم که صحبت زیادی داشتید تو این زمینه، فرصت نشد که همش مطرح بشه. خیلی ممنونم من از شنوندگان عزیزم که همراه ما بودن تو برنامه، متشکرم. پیامتون رو خوندم، گلایه هاتون رو هم خوندم، سپاسگزارم ازتون و سعی میکنم این گلایه ها رو جاهای مناسب خرجش کنم. اما راه حل استفاده از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به کار بردن اونها در همه زمینه ها، اگرچه ممکنه در کوتاه مدت محقق نشه اما در بلند مدت حتما نتیجه خواهد داد. متشکرم و شبتون بخیر.
شیشه چین چین،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی کتون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
عقب‌گرد سرخابی‌ها برای واگذاری در بورس.